ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ناو هواپیمابر جرالد فورد وارد آب‌های نزدیک ونزوئلا شد. 55% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند. و عضو شورای شهر تهران به مردم توصیه کرد از پاساژ علایالدین به دلیل ناایمن بودن آن استفاده نکنند. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند ناو هواپیمابر جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، به همراه ناوهای اسکورتش وارد آب‌های آمریکای لاتین شده است. این ناوگان به 8 کشتی جنگی، 1 زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای F-35 که از قبل در دریای کارائیب بودند افزوده می‌شود و به طور چشمگیری حضور نظامی ایالات متحده را در آب‌های اطراف ونزوئلا تقویت می‌کند. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که این امر به مختل کردن قاچاق مواد مخدر و تضییع و از بین بردن سازمان‌های جنایی فراملی کمک خواهد کرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، بارها ادعا کرده که افزایش نیروهای آمریکایی برای برکناری او از قدرت طراحی شده است. واشنگتن در ماه اوت جایزه دستگیری مادورو را به 50 میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده است که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 12 میلیون نفر یا 55% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف حکومت و شماری دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رأی کم سابقه توصیف شده است. نتایج اولیه رأی‌گیری هنوز اعلام نشده، ولی بر اساس نظرسنجی‌ها محمد السودانی و ائتلاف شیعه‌ای تحت رهبری او پیشتاز هستند، ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت 329 کرسی پارلمان را به دست آورند. السودانی در سال 2022 رهبری عراق را در دست گرفت و در دوران او ثبات نسبی با آن کشور بازگشته است. آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی را در عراق از نزدیک دنبال می‌کنند. مهدی بابایی، رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر به ساکنان تهران توصیه کرده است به دلیل ناایمنی پاساژ علایالدین از این مرکز خرید استفاده نکنند.
سعی در این هستش که مالکین ملزم بشن به این فرایند. به نظر من با این فرایندی که داریم پیش میریم و این سرعت کند ایمنسازی این ساختمون، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد تعطیلی این ساختمون باشیم، چون واقعا مجموعه ناایمنی هستش و تردد شهروندان در اون بسیار زیاده. من توصیه‌ام اینه که به شهروندان که اگه جون خودشونو دوست دارن از این مجموعه به حال استفاده نکنن.
شهردار منطقه 11 تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است در مورد پاساژ علایالدین تا کنون 7 جلسه برگزار شده و 10 روز به مالکان آنها فرصت داده شده تا با ماموران نقش‌نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند. چند روز پیش هم مراکز خرید آلومینیوم و شانزلیزه در تهران به صورت موقت پلمب شدند و پس از اینکه صاحبانشان تعهد کردند موارد ناایمن را رفع کنند، اجازه از سرگیری فعالیت موقت به آنها داده شد. سالهاست که مقامات شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان آتش نشانی درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت هشدار می‌دهند، ولی به گفته همین مقامات تعمیر و رفع نواقص این مراکز به کندی پیش می‌رود. به گزارش اعتماد آنلاین، حدود 80,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. وکیل پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین و بازیگر سینما و تلویزیون ایران، به اعتماد آنلاین گفته است موکلش به کشور بازگشته است. خواهر آقای جمشیدی 8 آبان در یک استوری اینستاگرامی سفر او به کانادا را تایید کرد و نوشت که او قرار است چند روزی در کانادا و نزده خانوادهش بماند. پیشتر برخی رسانه‌ها به نقل از نزدیکان آقای جمشیدی اعلام کرده بودند که او پس از مطرح شدن نامش به عنوان متهم یک پرونده تجاوز از ایران خارج شده و به ترکیه رفته است. روزنامه هم‌میهن در شماره ششم آبان خود به نقل از زن جوانی که از پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز شکایت کرده بود، ادعاهایی را علیه او مطرح کرده بود. ساعتی بعد آقای جمشیدی این اتهامات را ساختگی و کذب خواند. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته بود که او دستی مهر بازداشت و سه روز بعد آزاد شده است. خبر بازداشت و سپس آزادی پژمان جمشیدی و خروج او از ایران در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است. بیش از 20 مدال آور المپیک، مربی و دیگر ورزشکاران بین‌المللی در نامه سرگشاده از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکار ایرانی و قهرمان بوکس را متوقف کنند. از جمله امضا کنندگان این نامه میتوان به مارتینا نواراتولووا، تنیسور شناخته شده، شارون دیویس، قهرمان شنا، کریگ فاستر، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال استرالیا و بهرام موحد، فوتبالیستی که در ترکیب تیم را برای جام جهانی 1978 حضور داشت اشاره کرد. آنها از سازمان ملل، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی و دولت‌ها خواستند فوراً برای نجات جان محمد جواد وفایی اقدام کنند. وفایی ثانی در اسفند سال 1398 بازداشت شد. اتهامات او شامل افساد فی‌الارض از طریق آتش زدن و تخریب اموال عمومی بود. حکم او دوبار نقض شد اما در 13 آبان برای بار سوم تایید شد. و دریاچه ارومیه که روزگاری بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه و نگین آبی آذربایجان بود، امروز به مرز نابودی کامل رسیده است. تازه ترین گزارش‌ها و آمارهای رسمی نشانه‌های بحران را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده‌اند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
در شرایطی که تصاویر ماهواره‌ای از پسرفت گسترده سطح آب دریاچه ارومیه حکایت دارند، آمار شرکت آب منطقه‌ای بسیار تأمل برانگیز است. حجم آب باقی مانده در دریاچه ارومیه اکنون به کمتر از 40 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. این رقم نشانه آشکار فروپاشی اکوسیستم دریاچه ارومیه است. سعید عیساپور، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا وضعیت دریاچه را بحرانی تر از همیشه توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، دریاچه ارومیه ممکن است تا پایان سال آینده به طور کامل خشک شود. بسیاری ممکن است خشکسالی و کاهش بارش‌ها را عامل اصلی بدانند، اما کارشناسان ستاد احیا در این باره نظر دیگری دارند. آقای عیساپور تأکید می‌کند که کاهش بارش‌ها تنها 20-30% در بحران فعلی نقش داشته است. عامل اصلی برداشت بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و سدسازی‌های گسترده در حوزه آبریز دریاچه است. حقابه سالانه دریاچه ارومیه حدود 3.2 میلیارد متر مکعب است، اما در سال گذشته وزارت نیرو تنها حدود 470 میلیون متر مکعب، یعنی کمتر از 10% حقابه مصوب را تخصیص داده است. وجود ده‌ها سد بزرگ و کوچک در محدوده دریاچه عملاً آبی برای نگین آبی آذربایجان باقی نگذاشته است. خشک شدن کامل دریاچه ارومیه پیامدهای زیست محیطی، اقلیمی و اجتماعی جبران ناپذیری برای شمال غرب کشور در پی خواهد داشت. تبعاتی همچون افزایش گرد و غبار نمکی و تهدید سلامت میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق پیرامونی، از بین رفتن کامل زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده. مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیا هشدار می‌دهد که امید برای نجات دریاچه هنوز وجود دارد، اما بدون تغییر جدی در مدیریت منابع آب، دریاچه ارومیه به زودی از نقشه ایران محو خواهد شد. او تأکید می‌کند که حتی با افزایش بارندگی، در صورت ادامه الگوی فعلی مصرف و مدیریت، احیای دریاچه ممکن نخواهد بود. بر این اساس اگر تصمیم گیری ها برای احیای دریاچه ارومیه از سطح شعار به اقدام فوری و واقعی نرسد، این خطر وجود خواهد داشت که ایران و منطقه بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه را برای همیشه از دست بدهد.
نابودی تدریجی دریاچه ارومیه. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود.